یک خانه ساله به تل آویو نماند، یک خانه ساله به تل آویو نماند. ای لشگر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، صبح شما بخیر. همراه باشید با بخش خبری ساعت 7 صبح. از ساعتی قبل آژیر هشدار در مناطق وسیعی از جولان اشغالی الجلیل، حیفا و تبریا به صدا درآمده. برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در حیفا خبر می‌دهند. ارتش اشغالگر با تایید موج تازه حملات موشکی ایران حالت آماده باش اعلام کرده. ساعتی قبل هم موشک‌های بالستیک ایران به مراکز راهبردی رژیم صهیونیستی اصابت کرده. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کردند موشک‌های ایران مواضع راهبردی را در اسدود، تل‌آویو، حیفا و بیروت‌سبع هدف قرار داده است. شبکه 14 تلویزیون رژیم اشغالگر هم اعلام کرد موشک ایرانی به یک مرکز راهبردی در جنوب تل‌آویو اصابت کرده. شبکه الميادین خبر داد که مرکز تحقیقات هسته‌ای رژیم صهیونیستی هدف حمله موشکی ایران بوده است. منابع عبری به زخمی شدن 7 شهرک نشین صهیونیست اذعان کردند. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد شمار زخمی‌های موج اخیر حمله موشکی ایران به جنوب تل‌آویو به 14 نفر افزایش یافت. این رسانه صهیونیستی از آن کرده قدرت کلاهک‌های موشک‌های ایرانی بی سابقه است و خسارات عظیمی به مواضع اصابت وارد کرده است. شبکه خبری قدس تصاویری از ویرانی گسترده در شهرک ریشون لاتسیون در جنوب تل‌آویو در حمله موشکی ایران پخش کرده. شبکه الجزیره هم گزارش داد ارتش اسرائیل تصویربرداری از مکان‌های هدف گرفته شده در حملات موشکی ایران را ممنوع کرده است و 4 نفر هم دستگیر شدند. رسانه های رژیم صهیونیستی به تلفات و خسارات گسترده در نتیجه اصابت موشک‌های ایرانی به مناطق مختلف سرزمین های اشغالی اذعان کردند. بر اساس گزارش این رسانه ها چند شهرک نشین در حملات موشکی ایران به هلاکت رسیدند و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم است. با وجود اعمال سانسور شدید رسانه‌ای از سوی رژیم صهیونیستی، روزنامه عبری هارتس اعلام کرد موشک‌های ایرانی 9 ساختمان را در رامتگان در تل‌آویو به طور کامل ویران کردند و صدها ساختمان دیگر هم آسیب دیدند. با وجود ادعای صهیونیست‌ها درباره رهگیری موشک‌های ایران، گزارش‌ها و تصاویر دریافتی از سرزمین‌های اشغالی از اصابت موشک‌ها و شکست کامل پدافند صهیونیست‌ها حکایت دارند. کانال 12 رژیم صهیونیستی اذعان کرده حجم کلاهک‌های انفجاری موشک‌های ایران شوکه کننده بوده. سخنگوی نظامی رژیم هم از ضعف و نفوذپذیری پدافندی گفته.
آژیر خطر. ترس و اقدام متقابل. خلاصه سومین عملیات وعده صادق ایران در سرزمین‌های خودخوانده رژیم صهیونیستی. در شبی که نماینده رژیم در شورای امنیت از شلیک چند صد موشک از ایران به سرزمین‌های اشغالی گفت.
صادقانه بگویم این همان چیزی بود که انتظار می‌رفت. یک حمله موشکی بالستیک بالقوه از طرف ایران در مقیاس بزرگ، حمله‌ای که می‌تواند سیستم‌های دفاع هوایی اسرائیل را در هم بشکند.
سپاه پاسداران از اصابت مؤثر ده‌ها موشک بالستیک به اهداف راهبردی آنها خبر داده، چالشی برای پدافندهای شناخته شده صهیونیست‌ها. از جمله سامانه پیکان با هزینه هر موشک حدوداً 2 میلیون دلار، یا سامانه‌های مانند گنبد آهنین، فلاخن داوود و البته پاتریوت و تاد آمریکایی. گزارش‌ها از هجوم بالستیک‌های ایرانی به وزارت جنگ رژیم، مراکز فرماندهی و جنگ الکترونیک و چند پایگاه هوایی از جمله نواتیم می‌گویند. صهیونیست‌ها هم از رهگیری برخی موشک‌ها خبر دادند. با این حال مانند تجربه‌های قبلی از آنها انتظاری نمی‌رود تصویری از شدت تخریب‌ها را در مراکز نظامی منتشر کنند. این نخستین باری نیست که پدافند چند لایه سرزمین‌های اشغالی با چالش مواجه شده. وعده‌های صادق 1 و 2 ایران و حملات نیروهای مقاومت به سرزمین‌های اشغالی در ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌ها و نظرهای کارشناسی را درباره تخریب رادارهای اصلی رژیم و ضعف یا اختلال سامانه‌های پدافندی تقویت کرده بودند.
همزمان با این حمله موشکی ایران، حمله سایبری صورت گرفت که بخشی از گنبد آهنین و فلاخن داوود را از کار انداخت.
سردار سلامی، فرمانده شهید سپاه پاسداران، همین پیشتر گفته بود 185 موشک جمهوری اسلامی ایران از حجم بالای پدافند سرزمین‌های اشغالی عبور کرده و به زمین اصابت کرده، حملاتی که هم قدرت تهاجمی را به رخ می‌کشند و هم سامانه‌های دفاعی دشمن را به چالش. ابراهیم اسدی، بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد آمریکا کاری کرد که گفتگو بی‌معنا شد. آقای بقایی خطاب به آمریکایی‌ها گفت نمی‌توانید همزمان با ادعای مذاکره تقسیم کار کنید و اجازه دهید رژیم نسل کش تمامیت ارضی ایران را هدف قرار دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود رژیم صهیونیستی با اقدام جنایتکارانه خود همه خطوط قرمز را رد کرد و برای کسی قابل تصور نیست که رژیم بدون اجازه آمریکا مرتکب چنین جنایتی شده باشد. به گفته آقای بقائی، رژیم صهیونیستی آرزویش این بود که طرفهای غربی را گرفتار کند که به نظر می‌رسد این بار موفق شد روند دیپلماتیک را تحت تأثیر قرار دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست وزیر امور خارجه ایران جلسه اضطراری تشکیل داد. ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل جنایت رژیم صهیونیستی با همکاری و حمایت آمریکا را به معنای اعلان جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
رونوشت نامه ایران به دبیرکل سازمان ملل را برای همه کشورها ارسال کنید. به عنوان یک سند شورای امنیت، این درخواست وزیر امور خارجه کشورمان است در نامه‌ای که برای آنتونیو گوترش ارسال کرده. در نامه آقای عراقچی به دبیرکل سازمان ملل چند یادآوری حقوقی صورت گرفته. اول، اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی به منزله اعلان جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران است. دوم، طبق ماده 51 منشور ملل متحد، ایران به این اقدامات غیرقانونی و بزدلانه پاسخ متناسب خواهد داد. سوم، شورای امنیت جلسه فوری و اضطراری تشکیل دهد و رژیم اسرائیل را پاسخگو کند.
ما میشنویم بعضن بعضی از مقامات بین‌المللی یا کشورها خواستار خیشتنداری میشن. چگونه میتوانید شما از طرفی که مورد تعدی قرار گرفته خواستار خیشتنداری بشوید؟ اگر قائل به این هستیم که سازمان ملل متحد بر اساس نظام امنیت دست جمعی است، باید کشورها صراحتاً این اقدام رژیم صهیونیستی رو محکوم کنند.
وزارت امور خارجه همچنین سفیر سوئیس را به عنوان حافظ منافع آمریکا فراخوانده و مسئولیت دولت آمریکا در قبال آثار و تبعات بسیار خطرناک و گسترده ماجراجویی رژیم اسرائیل را مورد تاکید قرار داده.
این اقدام تجاوزکارانه به منزله رد همه خط قرمز هاست.
ایران همچنین نامه خطاب به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشته. خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای حکام شده و محکومیت صریح تجاوز رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشورمان را خواستار شده.
طبق همه مقررات بین‌المللی از جمله قطعنامه 533 شورای حکام، هر گونه تهدید چه برسد به حمله عملی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور به منزله تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل باید ورود بکنه، باید اقدام بکنه.
ایران پیش از این چند بار بر اساس قطعنامه 533 آژانس به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برده و توانسته طرف مقابلش را محکوم کند.
در این زمینه جمهوری اسلامی ایران مصمم و قاطع عمل خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران آنچه بامداد جمعه از سوی رژیم صهیونیستی در نقاطی از کشور اتفاق افتاد را رد تمام خط قرمزهایش می‌داند و برای پاسخگویی به آن دیپلماسی در کنار میدان از تمام ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی و دیپلماتیک استفاده می‌کند. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
سلام نظامی ملی پوشان والیبال هنگام خواندن سرود ملی ایران. ملی پوشان والیبال کشورمون پیش از آغاز دیدار با اسلوونی در رقابت‌های لیگ ملت‌ها در برزیل هنگام پخش سرود ملی ایران با سلام نظامی به شهدای حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی ادای احترام از نیروهای مسلح در انجام عملیات وعده صادق 3 قدردانی کردند. و در پی موشکباران سرزمین‌های اشغالی طی عملیات وعده صادق 3 مردم یمن در تجمعی گسترده از پاسخ موشکی ایران به تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی ابراز شادمانی کردند. رسانه‌های لبنانی هم تصاویری از شادی مردم لبنان در ضاحیه جنوبی بیروت در پی حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی پخش کردند. صبح شما بخیر و خدا نگهدار.
شما هموطنان عزیز و ارجمندی که از این لحظه به جمع ما پیوستید، صبح شما بخیر باشه. خیلی متشکرم که سلام خبرنگار رو از خواب شبکه خبر برای تماشا انتخاب کردید. پیش از خبرهای ساعت 7 صبح در حال گفتگو بودیم با جناب علایالدین بروجردی عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص وعده صادق 3 و همچنین حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی کشورمون ایران اسلامی داشتیم، با ایشون گفتگو می‌کردیم. آخرین خبری که در بخش خبری ساعت 7 صبح تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند شد، تصاویری از شادی مردم یمن و لبنان بود در ضاحیه جنوبی بیروت در خصوص تحقق وعده صادق 3. آقای بروجردی، یه تعدادی از کشورها به خصوص مثل یمن، مثل لبنان تصاویرش هم آمد، خیلی شادی‌های گسترده‌ای رو انجام دادن از آنچه که اتفاق افتاد و مناطق مختلفی رو در رژیم صهیونیستی ما مورد حمله قرار دادیم و اصابت کرده دقیقاً اون مناطقی که مد نظر بود و برنامه‌ریزی شده بود.
هر دو کشوری که اسم بردید، یعنی هم یمن و هم لبنان، دو حلقه مهم از زنجیره پر افتخار جبهه مقاومت هستند. یمنی ها که انصافاً کاری کردند، کارستان، یعنی یمن یک کشوری نیست که حالا وضعیت اقتصادی خوبی داشته باشه، توانمندی بالایی داشته باشه که واقعا انتظار از اون این باشه که این گونه محکم بیسته، ولی اونقدر غرور اسلامی در اونها بالاست و اونقدر در واقع احساس مسئولیت میکنند که من عرض کردم آمریکا رو واقعا یمن شکست داد. یعنی آمریکایی ها واسطه تراشیدن که نزنید بمب نمیزنید، چون تمام حیثیت نظامی آمریکا در دریا خلاصه رو توی نوای هواپیمابرشون چندین بار حمله کردند که دیگه این ناو از مفید بودن خارج شد و اینها تحت عنوانی که باید منتقل بشه برای مثلا برخی مسائل اوورهال کردن اینها به خارج منطقه بیرون بردن. متو پیامی که دادن ما هم تو جریان بودیم، نزنید نمیزنیم و نزدند و اینها و این توافق این بود. یعنی شکست آمریکا در برابر اراده مردم شریف یمن که همچنان با صلابت دارن رژیم صهیونیستی رو مشروط میزنن و گفتن که تا زمانی که محاصره غزه تموم نشده ما ادامه خواهیم داد و دارن ادامه میدن. بنابراین ما از این در واقع جایگاه سلام و درود میفرستیم به ملت شجاع یمن، تشکر میکنیم از این ابراز خرسندی از موفقیت های جمهوری اسلامی ایران و همین گونه حزب الله لبنان که حلقه مهمی در جبهه مقاومت است و اونا هم واقعا از ته دل خوشحالند. من البته معتقدم که همه ملت ها در همه کشورهای منطقه و جهان خرسندند. برخی شرایط سیاسی کشورشون به گونه‌ای نیست که اینو ابراز بدارن و بتونن بیان و در واقع اعلام بکنن، ولی امروز مردم شریف و مظلوم غزه و فلسطین و جای جای حتی در درون سرزمین‌های اشغالی خرسندن و بعضن شاید شرایط برای انتقال موضع‌گیری هاشون فراهم نباشه به لحاظ اینکه ما در اونجا حضور نداشته باشیم، ولی همه اونها شادن از اینکه ملت ایران با اقتدار در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده و در اون رو میکوبه و این زدنها تا جای خودشون بشینن و انشالله ما شاهد اضمحلال اونها باشیم ادامه خواهد یافت
انشالله. آقای بروجردی، به عنوان آخرین سوال از محضرتون بسن، با توجه به اینکه ما در آستانه دور جدید مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا بودیم که قرار بود طبق اون برنامه‌ریزی که پیش از این انجام شده بود فردا برگزار بشه، با توجه به موضع‌گیری‌هایی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا کرده و حمایت‌هایی که از رژیم صهیونیستی کرده و این اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، هم‌اکنون صلاح هستش و اصلا منطقی است؟
من فکر می‌کنم که تصمیم گیری منطقی در حال حاضر تعلیقه، یعنی ادامه مذاکرات در فردا، با توجه به اینکه ترامپ خوب اول گفت که ما اصلا مطلع نبود، ما نزدیم شما نزنید، یه نوع آتش بسی رو اعلام کرد. بعد که دید صهیونیست‌ها مثل که چند جور زدن به این فرماندهان عزیزمون و دانشمندمون رو به شهادت رسوندن، از موضع تفرعون و تکبر اعلام کرد من دو ماه مهلت دادم، روز 61 زدیم. یعنی خودش رو در واقع شریک این جرم کرد. ما اصلا با این فرهنگ و این در واقع تفکر مستکبرانه مذاکرمون حتما بیهوده است. اونها باید بدونن که بیش از این که ما به اونها نیاز داشته باشیم، اونها نیاز دارن. اونها نگران چی هستن؟ میگن غنی سازی رو محدود کنیم. اولا من معتقدم که ما هیچ گونه محدودیتی رو در امر غنی‌سازی نباید بپذیریم. به لحاظ اصلا خود اهدنامه امپیتی، ما خط قرمزی که اونا تعیین کردن ساخته با اون بسته ایست. این که حالا مثلا ممکنه نیت شما این باشد که در آینده بمب بسازید، حرف بی ربطیه. یعنی هیچ پایه حقوقی و منطقی به لحاظ اصول حاکم بر در واقع فعالیت های هسته ای صلح‌آمیز نداره. بنابراین من فکر میکنم که با توجه به اشتباه راهبردی رژیم صهیونیستی که مراکز هسته ای ما را متعرض شدن، ما هم باید اصل پدافند غیر عامل رو بسیار جدیتر بگیریم، کارمون رو گسترش بدیم. ما اصلا جدای از عهدنامه امپیتی با توجه فتوای مقام معظم رهبری دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیستیم، نه اینکه نمیتوانیم، ولی اینو معتقد نیستیم، چون یک سلاح کوره. یعنی وقتی که هیروشیما رو میزنه و صدها هزار انسان بیگناه در یک شهر و در ناکازاکی به خاک و خون کشیده میشن، این دیگه جنگ نیست، این نسل‌کشیه.
بله.
به همین دلیل هم برخلاف ضوابط اسلامی است فتوای مقام معظم رهبری نسب العین در واقع تصمیمات همه مسئولین هست و بنابراین من معتقدم که مذاکره فردا مذاکره مناسبی نخواهد.
خیلی متشکرم جناب آقای بروجردی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که به استودیو برنامه صبحگاهی سلام خبرنگار آمدید. بعد از یک فرصت رسانه‌ای از اتاق فرمان باز خواهیم گشت.
یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
با اراده های بزرگ شما که به اندازه یک جهان وسعت دارد، هر کدام از شما قلب‌هایی به وسعت یک دریا دارید، می توان هر دشمنی، هر اندازه بزرگ، هر اندازه مجهز، هر اندازه قدرتمند را شکست داد. ما همان گونه که بارها اعلام کرده ایم تغییرات در مرزهای کشورهای منطقه و وضعیت و واقعیات ژئوپلیتیکی منطقه را تحمل نخواهیم کرد. روز و شب تا روی
لب تا یا حیدر کرار. دشمن در محاسبش نسبت به توانمندی جمهوری اسلامی ایران، بازدارندگی پایدار و اراده ملت ایران و نیروهای مسلح در دفاع از منافع خود و پیشبرد اهداف دچار اشتباه محاسباتی بود. خیبر خیبر یا زهیا،
جیش محمد و قادمون. شاد نباشید، ما راه را ادامه می دهیم، هیچ کس این جبهه را ترک نخواهد کرد. سنگرها همواره پر است از مردانی که زرهشان پشت ندارد. حریفت منم، منم
که اهل ایرانم، حریفت منم. در صورت وقوع جنگ ما هشدار میدهیم که دامنه و زمان این جنگ رو هیچ کشوری قادر نخواهد بود.
زیبایی دوستان و دشمنان خود را می شناسد. شما در نقطه قانونی دشمنی ملت ایران قرار دارید.
ما برای کسانی که زیر چتر امریکا و با پشتگرمی و همکاری رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی در پی ایجاد ناامنی و ناپایداری در امنیت منطقه ایمان هستند، آینده‌ای بهتر از صدام پیش‌بینی نمی‌کنیم و به ضرس قاطع می‌گوییم ما قادر به تحلیل و خنثی‌سازی تحرکات دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به لطف پروردگار خواهیم بود. محمد قادمون.
اگر کشوری مبدعی برای تهاجم به جمهوری اسلامی استفاده بشه در کشورهای اطراف یا هر سرزمینی علاوه بر رژیم صهیونیستی، اون مبدع، اون محل مورد تهاجم سنگین قرار خواهد گرفت.
سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چه در بعد دفاعی و چه در بعد آفند و تکرار این تهاجم و چندین برابر این کاملا آماده هستند.
همه ابعادی که برای ایجاد توانی ده‌ها برابر وعده صادق دو نیاز است در مسیر ایجاد قرار گرفته و ایجاد شده. بخش مهمی از اون، این مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است و دشمن در این موازنه قوا قطعا عقب خواهد بود.
جهان
جهان اراده ملت هاست، دنیای تسلط اراده کسانی است که با معنای ایمان با قلب هایشان در مقابل سیاست های استکباری این نظام ظالمانه ایستاده اند.
اقدامات رژیم صهیونیستی در تهدید منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با فرض اطلاع و هماهنگی و حمایت آمریکایی ها ارزیابی میشه و پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قطعی است.
جیش محمد و قادمون،
نیروهای مسلح مسیر رشد و ارتقا و توانمندی خود را با جدیت ادامه میدهند.
پیکار حق و باطل سرانجام حق پیروز میشود. این سنت الهی است.
نسل من الله الله الله
حق پیروز میشود. این سنت الهی است.
صبح شما بینندگان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه. خیلی متشکرم که همچنان بیننده سلام خبرنگار از قاب شبکه خبر هستید. خب امروز با توجه به اینکه روز عید قدیر خب هم هستش، قرار بود که مراسمی با عنوان برنامه 10 کیلومتری قدیر در تهران پایتخت و البته مراسم مشابهی در سراسر نقاط کشورمون برگزار بشه که با رویدادهای 24 ساعته گذشته و تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران قدری ماهیت برنامه تغییر کرده. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام کرده که ملت ایران در شرایطی به استقبال ایام الله قدیر می‌رود که با ددمنشی بی سابقه رژیم صهیونیستی در تجاوز شبانه به خاک ایران، در فراق جمعی از بهترین فرزندان این ملت، از فرماندهان سلحشور نظامی و دانشمندان مؤمن هسته‌ای و شهروندان مظلوم و کودکان و زنان نشسته است و خبر شهادت جمعی از بهترین سرداران علمی و نظامی کشور که دهه‌ها برای امنیت و پیشرفت کشور تلاش شبانه روزی داشتند ملت را عمیقاً داغدار کرده. فلذا با اظهار ارادت تام به محضر امام المتقین و امیر المؤمنین اعلام می‌گردد که برنامه‌های بزرگ داشت قدیر به ضد صهیونیستی ترین برنامه قدیر در تهران و اقصا نقاط کشور تبدیل خواهد شد و ملت غیور ایران بغض و خشم خود را در یک تجمع منسجم و یک پارچه صدا خواهند زد. در استودیو میزبان حجت الاسلام و المسلمین کمال خداداده معاون امور مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هستیم تا در خصوص برنامه‌ای که امروز قرار هست در تهران پایتخت و همچنین در سایر نقاط کشور برگزار بشه از زبان ایشون بشنویم. جناب خداداده صبح شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم محسن سرکار و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. ان شاءالله که خدای تبارک و تعالی به احترام این روز بزرگ، این عید الله اکبر، این یوم الله، هر چه به نفع و به صلاح کشور عزیز و مردم هست به عنوان عیدی روز قدیر به همه مردم ایران و شیعیان جهان و مسلمانان عنایت بکنه.
انشاءالله. پیش از این قرار بودش که مراسم عید قدیر و این مراسم کیلومتری که قرار هستش که برگزار بشه، جشنی که قرار بود برگزار شد، به ویژه در تهران پایتخت بزرگترین اون بود، قرار بود از میدان آزادی تا میدان آینه امام حسین علیه السلام بعد از ظهر امروز برگزار بشه. با توجه به اتفاقاتی که افتاد و در بیانیه شورای هماهنگی هم آمده بود، قدری محتوای برنامه تغییر کرده که توضیحش را از زبان جامعه بدید.
بله، همونطور که شما مستحضرید، خب بالاخره در جنگ‌های نظامی همانقدر که موشک‌ها اهمیت دارند و اینها دارن مدیریت می‌کنند و بازدارندگی کشور رو دارن در مقابل دشمنان تأمین میکنن، سوخت این موشک ها میفرمایند که حمایت مردم هست. اگر مردم حمایت بکنه از نیروهای مسلحشون، این نیروهای مسلح توان مضاعفی رو برای عملیات پیدا میکنن. مردم هر چقدر در صحنه باشند و مردم حمایت بکنند، هم دشمنان تکلیف خودشون رو میدانند، هم نیروهای مسلح به وظایفشون عمل میکنند. در پیام تلویزیونی مقام معظم رهبری هم دیروز همین نکته بود که مردم پشتیبان نیروهای مسلح هستند. شما دیدین که ما دیشب تا صبح پدافند تهران عمل میکرد، پدافند برخی از شهرها عمل میکرد، اما مردم صحنه ذلت و ذلالت رو به تصویر نکشیدن. مردم عزت رو، شکوه رو و اعتماد به نیروهای مسلح رو به تصویر